اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترم. 11:02 است و شما به صدای پایتخت رادیو تهران گوش میکنید در دومین روز بهار 1403. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون و حال تنتون عالی باشه. علم بهتر است نام برنامه‌ایه که این لحظه به شما تقدیم میشه.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر. خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران، عرض ادب دارم خدمتتون و سلام عرض میکنم محضر تک تک شما عزیزان ارجمند. من محمد حسین هاشمی ام و خوش آمد میگم حضورتون رو در علم بهتر است. امروز هم مثل همیشه در برنامه علم بهتر است میخوام درباره یکی از دستاوردهای علمی کشورمون صحبت بکنیم که حتما برای شما میتونه جذاب باشه، پس لطفا ما رو با دقت دنبال کنید. اما در برنامه این نوبت مهمان من جناب آقای دکتر حمیدرضا مختاری، مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی در امور کسب و کارهای نوپای کشاورزی هستند که همین حالا هم در یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعالند در این حوزه و حتما میتونیم که گفتگوی خوبی رو با ایشون داشته باشیم در حوزه مصرف آب در صنعت کشاورزی. آقای دکتر مختاری سلام به شما، خیلی خوش اومدید به علم بهتر است.
بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی این برنامه خوب شما. امیدوارم امروز برنامه خوبی داشته باشیم و
انشالله
چیزای زیادی رو یاد بگیریم.
حتما همینطور هست. ما خیلی خوشحالیم که شما به عنوان یک چهره علمی حالا مهمان ما هستید تا درباره یک دغدغه روزمرمون صحبت بکنیم و اون هم کمبود آب در کشورمون هست. آقای دکتر اجازه میخوام از اینجا شروع کنم که اصلا در دنیا کشورهایی که مصرف آب حوزه کشاورزیشون رو تونستن مدیریت بکنن، وقتی که دچار بحران آب هستن چه کار کردن که ما در ایران تا حالا نتونستیم اون کارها رو بکنیم؟
بله، اولا که یک نگاه بزرگ، یک نگاه کلان به موضوع باید وجود داشته باشه. اصلا فرقی نمیکنه تو کدوم بخش باشه. بحث اول بحث فرهنگ سازیه. یعنی در خب کشورهایی هستش که در مصرف خانگی ممکنه بیشتر اتلاف منابع آب داشته باشن یا در صنعت داشته باشن، در هر جای دیگه. این فرهنگ سازی اول باید اتفاق بیفته. که من عرض کنم خدمتتون، من سال 1371 توی یزد درگیر موضوع بیابان‌زدایی بودم و در اونجا من مکاتباتی داشتم. میدونید اون زمان ما قبل در واقع فضای مجازی بوده، من بله. 4 هفته طول میکشید که مکاتبه کنم با استرالیا و پاسخ خودم رو 4 هفته بعد بگیرم.
درسته.
در اون زمان من مکاتبه داشتم با نورثرن تریتری، منطقه شمالی استرالیا، با 900 میلیمتر بارندگی سالانه، بارندگی بالاییه، ولی چون تبخیر تحرکش بالا بود اونا با مشکل آب مواجه بودن. اونها بله. حتی برای این که یک نفر در یک مزرعه کوچیک خودش بخواد چیزی بکاره
بله.
کلن برنامه بهش میدادن، فلان محصول رو میتونی بکاری، اجازه داری بکاری، فلان محصول اجازه نداری بکاری، اگر این محصول اجازه داری بکاری از کجا باید بری بخری، مقدار مصرف آبش چقدره، چقدر باید بهش آب بدی، همه اینها تعیین شده است. یعنی ببینید با این که بگیم که حالا یه چیزی میشه، که الان این سیستمیه که ما تو کشور خودمون داریم میریم جلو، حالا یه چیزی میشه بالاخره، این سیستم جواب نمیده. باید همه چی مشخص و برنامه‌ریزی شده باشه برای مردم، برای تک تک مردم باید روشن باشه که اینا حق دارن چه مقدار آب مصرف کنن. اگر به حوزه کشاورزی، حالا بیان به کشاورزی کشور ما، کشاورزی خرد مالکیه، شما با چند تا مالک بزرگ طرف نیستید که یه جلسه تشکیل بدید، این 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر رو جمع کنید بگید آقا از امروز تکلیف میکنم به شما، شما باید انقدر مصرف کنید. نه، کشاورزی کشور ما خرد مالکیه، یعنی شما با تعداد زیادی آدم مواجهید. پس در اینجا ترویج و آموزش کشاورزی نقش اساسی داره که بتونه، و اون موضوع باز دوباره برمیگرده به فرهنگ سازی، یعنی این فرهنگ سازی باید روشن بشه.
بله،
خدمت شما عرض کنم که من باز هم از اون تجربه، با اگه بخوام استفاده بکنم در مورد کشاورزی کشور خودمون، یک بحث فرهنگ مصرف است، یک بحث فناوریه. باز دوباره فناوری، ما ببینیم ما شرکت های دانش بنیان خیلی خوبی تو کشور داریم که فناوری خوبی رو استفاده میکنن. از جمله یکی از روش هایی که برای کاهش مصرف آب، یا بهتر بگیم مدیریت مصرف آب
بله.
در بحث کشاورزی مطرح است، استفاده گسترده از گلخانه هاست.
آها.
خب این در کشورهای دیگه هم به خوبی جواب داده. در کشور ما هم خدا رو شکر در سالهای گذشته با یه برنامه خوب جلو اومدیم. ولی خب میدونم که حتی الان الان حضور ذهن ندارم، ولی میدونم که از برنامه عقب هستیم و باید بیشتر از این بریم. از اون طرف تو خود اون گلخونه ای که کار میشه، مثلا شما روش های مثل هیدروپونیک یا ایروپونیک رو استفاده میکنید، و روش های جدیدتری که مداوما ایجاد میشه و استفاده از هوش مصنوعی که اخیرا خیلی شایع شده
بله.
اینها باعث میشه که باز هم مدیریت بیشتری روی مصرف آب در کشاورزی اتفاق بیفته. و ولی کم باز اون مسئله اساسی فرهنگ سازیه هست که با ترویج به خوبی میشه اون رو انجام داد. برای کشور ما این جای خالی داره الان، یعنی واقعا باید سوال کرد. حالا این در واقع در نقاط مختلف کشور ما مسئله است. برای مثال ما در جاهایی میدونیم که الان چاهای غیر مجاز زیادی وجود داره. در یک دوره زمانی در کشور ما یه جایی فکر کنم ویل شد اصلا، یعنی عده زیادی اومدن چاه زدن، مثلا دور دریاچه ارومیه، منطقه‌ای که اصلا منطقه ممنوعه باید باشه قاعدتا، تعداد زیادی چاه زدن و این چاه ها شروع به مصرف کرد. الان یک جوری شده که نمیتونی به جلوشو بگیری.
درست.
این باز هم برمیگرده به اون موضوعی که ما باید برنامه داشته باشیم.
یعنی ما در حوزه سیاست گذاریمون آقای دکتر مختاری دقیق عمل نکردیم در تمام این سال.
100% این درسته.
و دغدغه نداشتن، یعنی مسئولانمون به نظرتون، یا نه واقعا حالا ولش کن بوده؟
ببین شما بپذیریم، همه ما بپذیریم که ما با یه علمی مواجه هستیم.
بله.
اینجا بحث علمه، یعنی وقتی که شما در حوزه برنامه ریزی میاد با مسائل علم مواجه هستید، از این علم باید استفاده کرد. مثلا شما در حوزه مدیریت با یک علم مدیریت مواجهید، با اونجا یه حوزه داره به اسم برنامه ریزی.
بله.
وقتی شما میخواید برنامه ریزی بکنید، واقعا نمیتونید توی اتاق تو تهران بشینید برای سیستان برنامه ریزی کنید. شما برنامه ریزی که میخواید بکنید باید با عنایت به این برنامه ریزی بکنید که فلان کشاورز من در فلان نقطه کشورمون چه وضعیتی داره.
ابر علم
در جای جای کشور اسلامیمون در پهنه‌های مختلف ظرفیت‌های بسیاری هم برای اقتصاد خانواده داریم، هم برای ظرفیت‌های اشتغال و ارزآوری و صادرات و هر آنچه که نعمت الهی هست ما در دشت ها، کوه ها، حتی در شهرها هم میتونیم داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. یکی از ظرفیت های بالقوه که در جای جای کشورمون میتونیم بگیم مورد بهره برداری قرار میتونه بگیره، استفاده از زنبورهای عسل، شهد عسل، و اینکه در تولید عسل هم نام‌آور هستیم و میتونیم بگیم یکی از بهترین عسل های دنیا هم تولید میشه در ایران، ولی متاسفانه شاید به خاطر عدم تبلیغات، به روز رسانی، بسته‌بندی و یا حضور به موقع و مناسب در عرصه‌های بین‌المللی، این بخش از ارزآوری و صنعت عسل در کشور ما به نوعی مخفول مونده. یک شرکتی هم در اصفهان فعالیت میکنه، مدیر فنی دارن به نام آقای مهندس محمد شیری، که من ضمن عرض سلام میخوام در حوزه فعالیت شرکتشون که هم تولید، هم بسته‌بندی، هم توزیع و حتی صادرات عسل هست، برای شنوندهای برنامه بفرمایید. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما که قبول زحمت کردین تشریف آوردین. خدمت شما عرضم که در مورد عسل، خب ایران شاید به خاطر اون وضعیت آب و هوای خاصش، چهار فصل بودنش، بعضی جاهاش خشک بیابانیه، بعضی جاهاش مرطوبه، عسل ویژه‌ای داره که در کل جهان به ممتازی مشهوره. مثلا عسل اروپا، عسل آسیا، به خاطر تنوع گیاهی محدود و به خاطر اینکه بیشتر عسل جنگل و عسل مرطوبه، کیفیتشون هرگز به پای عسل ایران نمیرسه.
ما عسل هایی هم داریم که غیر از کوهپایه ها و مناطق مرطوب، در مناطق خشک و گرمسیری هم تولید میشه.
جدای از این که تو مناطق گرمسیری مثل جنوب کشور ما عسل، از جمله عسل کنار، یک سری عسل ها به خاطر محدودیت گیاهی که صرفا در ایران هست، مثل عسل گون انگبین و عسل های سمت غرب کشور و سمت گلستان مرکزی کشور زاگرس، به طور ویژه مختص به ایران هستن و کیفیت شاید بگیم رنج یک جهان رو دارن.
آقای مهندس، این ظرفیت هایی که مخفول مونده در حوزه عسل، حالا چه از فراوریش میخواد باشه، چه تولیدش باشه، چه بسته‌بندی و صادراتش باشه، چیا هست بفرمایید؟
خب ظرفیت هایی که بسیار زیاده، خیلیش مخفول مونده، از جمله مهمترین چیزی که مخفول مونده خود شناختن حرفه زنبورداری هست و اینکه استفاده از ظرفیت های همین زنبورداری، از جمله اینکه آقا ما صرفا عسل نیست، علاوه بر اینکه بسیاری از فرصت های تولید عسل رو داریم از دست میدیم، خیلی جا ممکنه گل باشه زنبور نباشه، و علاوه بر اینکه فقط هم عسل نیست، ما فرآورده زنبور عسل به ژل رویا، گرده گل، بره موم، این چیزا هم هست، حتی موم، خود موم که هر کدومش توی زمینه خودش بسیار حائز اهمیته، مثل موم تو زمینه کشتی سازی، موشک سازی، این چیزا هست، یا حتی توی تولیدات باقی ما، یعنی کلا کشاورزی قسمت اعظم ثمردهیش وابسته به زنبور عسل برای گردافشانی.
آقای مهندس، دو تا نکته که اشاره کردین، یکی اینکه در مناطقی ممکنه که گل‌هایی باشه که ما زنبور عسل نداشته باشیم، آیا این ظرفیت هستش که زنبورهای عسل بارور رو ما در فصل‌های مختلف در جاهای مختلف انتقال بدیم به اون مناطق، و یا اینکه در مناطقی که زنبورهای عسل داریم ما ولی اون امکاناتش رو در ارتباط با گل‌ها یا شرط تولید عسل رو نداشته باشیم به صورت مصنوعی فراهم بکنیم؟
خدمت شما عرضم که کلن بیس زنبورداری اینه که هر 15 روز، هر ماه یا چند هفته یک دفعه زنبورها جابجا میشن و در طول سال از فروردین ماه تا آبان ماه برداشت عسل ادامه داره و اون 4 ماهی هم که هست برای بازسازی و تقویت زنبور استفاده میشه، و این کلن که گفتم خیلی جاها مثلا مقفول مونده به خاطر محدودیت کندو. یک جورایی شاید شغل زنبورداری به صورت حرفه‌ای و صنعتی به اون صورت دنبال نمیشه.
حالا این صنف زنبورداری که شما اشاره کردید، حتما توی فعالیت‌های شما یک بخش به قولی مولد در حوزه زنبور و زنبورداری و ملکه‌های زنبور و اینجور چیزا که تخصصش رو ندارم حتما دارید، یه بخشی هم در بسته‌بندی و تأمین بازار داخلی و بخشی هم صادرات. وضعیت ما، ظرفیت‌ها در این حوزه، با توجه به اینکه ما الان یک بازار مخرب رقابتی عسل‌های غیر طبیعی هم داریم، چگونه است؟
خدمتتون عرضم که خدا رو شکر از نظر بسته‌بندی طی سال‌های اخیر خیلی پیشرفت داشتیم. خب تکنولوژی به کار اومده، شرکت های زیادی وارد عسل شدن، منتها به خاطر بحث تفاوت قیمت عسل طبیعی که خب زنبورا زحمت میکشه و تفاوت عسل تقلبی، خیلی از سوجویان این وسط وارد میشن و تو این زمینه تقلب خیلی زیاده. بله،
یعنی میتونیم بگیم ما استاندارد سازی ضعیف و نظارت کنترل بسیار ضعیف تو این حوزه داریم تو بازار.
ما میخواستیم عسل چند سال پیش به ژاپن صادر کنیم، یه نمایشگاه بود اونجا شرکت میکردیم، کلن روش آزمایش، حتی آزمایشگاهی ما با استاندارد جهانی مقداری متفاوته. از لحاظ شناخت ظاهری عسل متاسفانه عسل تقلبی خیلی پیشرفت داشتن از نظر طعم، از نظر مزه، و آزمایشگاه ها متاسفانه این مقدار عقب موندن، منتها از لحاظ آزمایش تخصصی کاملا میتونه تشخیص بده این موارد.
آقای مهندس، علم و تکنولوژی، فناوری های نوین، همین دانش بنیان ها چقدر میتونن تو این ظرفیت حالا تولید عسل و زنبورداری وارد بشن، هم خودشون منتفع بشن، هم نهایتاً کشورمون از این ظرفیت میتونه بهتر استفاده بکنه؟
بله، طبیعتاً دانش بنیان ها تو هر زمینه که وارد بشن میتونن اون زمین رو گسترش بدن. تو زمینه عسل هم از لحاظ فراوری عسل، هم زمینه بسته‌بندی، حتی تو زمینه فروش عسل از نظر انفورماتیک و حتی تو کلیه مواردش میتونم، بله، جای ظرفیت بسیاری داریم که برای بهبود کار از تولید تا بازار وارد بشن.
ظرفیت های اقتصادی و اشتغالش چطوره تو این برهه از زمانی که داریم؟
خب عسل اگه طبیعی باشه، اینم یک ذهنیت اشتباهی هم هست، اینکه عسل طبیعی کمه. نه، عسل طبیعی اگه اون زنبورداری صنعتی درست صورت بگیره، عسل طبیعی بسیار استحصالش بسیار زیاده. ممکنه یک زنبورستان تو یک مدت یک ماه 20 تن عسل بگیره. و اینکه از نظر اقتصادی و اون چیزایی که هست، اگه شناخته بشه مزایای عسل طبق طب سنتی، طبق موارد علمی که ما داریم، به سان یک ماده پیشگیری از بیماری هاست. اگه شناخته بشه از لحاظ اقتصادی بین المللی و اقتصادی داخل بسیار کمک میکنه به اون تولید کنندگان و بسته‌بندی ها، کلان شرکت خیلی کمک میکنه.
ممنونم. درود بر شما آقای مهندس محمد شیری، مدیر فنی در پایان. آیا علم بهتر است؟
100% علم بهتر است. با علم میتونیم به خیلی موارد برسیم، با علم درست. البته با علم درست میشه در کنار سلامت فکر، میشه این توامان به تمام قله هایی که بشر هنوز بهش دست پیدا نکرده رو فتح کرد، از جمله ثروت.
علم بهتر است روی موج اف ام ردیف 94.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. در برنامه این نوبت داریم درباره مقوله کشاورزی و توجه به کشاورزی در شرایط کمبود آب و بحران آب در کشورمون صحبت میکنیم و خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا مختاری، مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی در امور کسب و کارهای نوپای کشاورزی و حالا فعال در یکی از شرکت‌های دانش بنیان برای مقوله کشاورزی هستیم و داریم صحبت از این می‌کنیم که در حوزه سیاست‌گذاری‌ها باید تغییری صورت بگیره. بحث آلترناتیو در حوزه کشاورزی با توجه به خواست کشاورزان رو مطرح کردیم و حالا آقای دکتر می‌خوام این سوال از شما مطرح بکنم که با این شرایطی که الان کشور ما داره و در شرایطی که ما همواره داریم میگیم آقا ما کمبود آب داریم، ولی همواره همچنان داره مثلا هندوانه در کشورمون کاشته میشه و تولید میشه که میدونیم چقدر آب بر هست و چقدر هزینه داره برای کشورمون، میخوام ببینم آیا شرکت های دانش بنیان میتونن فعال باشن یا نه واقعا همچنان باید در همون مرحله سیاست گذاری پیش بریم.
بله، اشکال در مرحله سیاست گذاری که اخیراً حتما شنیدید که موضوع الگوی کشت ابلاغ شده و الگوی کشت یکی از اون راه های نجات هست. بله. یعنی رعایت الگوی کشت که همون فرمایشی که شما داشتید، یعنی در مورد اینکه چه محصولی رو ما بکاریم یا به کشاورز بگیم چه محصولی رو بکاره، این در واقع تو حوزه الگوی کشت قرار میگیره.
بله.
اما برای پیاده سازی الگوی کشت، یعنی تا اینجا یه کار بگیم که سیاست تدوین شد و ابلاغ شد، حالا اینکه چطوری پیاده بشه و بخش مهمترش در واقع همینه دیگه. شما چه بسا قوانین و مقررات و ابلاغیه ها و لایه ها رو دیدید که ابلاغ شد و اجرا نشد. برای اینکه بتونه اجرا بشه در واقع باید به یک سپاهی، به یک مجموعه های احتیاج داره که الزاماً باید دانش بنیان باشند، بر اساس فناوری های نوین و دانش های نوین کار بکنند و در این حال بتونند به کشاورز دسترسی پیدا کنند. مثالی که عرض کردم خدمتتون در مورد استارتاپی که پلتفرم فروش داره، یه در مورد کارخونه‌ای که در واقع تولید محصولاتی رو میکنه، مثلا مثل رب گوجه فرنگی تولید میکنه. اون کشاورزایی که طرف قرارداد باش قرار میگیرن میتونن اون الگوی کشت ابلاغی رو در واقع رعایت بکنن. در این حال شرکت های دانش بنیان گوناگونی در این زمینه میتونه به وجود بیاد، از جمله تو حوزه فناوری های پیشرفته. برای مثال تو همون گلخونه، در گلخانه در واقع میشه که الگوهای کشت رو با عنایت به آخرین روش های علمی و فناوری هایی که در حوزه هوش مصنوعی ایجاد میشه ترویج کرد در میان گلخانه داران. مسلما گلخانه دار همون ابتدا که بهش بگین بیا از این فناوری استفاده بکن مقاومت نشون میده. اون باید از تکنیک های ترویجی استفاده کنه که واقعا یه عالمی داره. یعنی من باز تاکید کردم روی این قسمت علم، و اگه این همه اینها کارهای علمی هستند، و علم چی هست مگه؟ علم چیزی هستش که شما در جاهای مختلف دنیا آزمایشش کردید و دیدید جواب داده. اتفاقا تو کشور خودمون هم خیلی از این الگوها رو آزمایش کردیم دیدیم جواب داده. پس در حقیقت این گونه هستش که این کارهای مبتنی بر علم که امروز در شرکت دانش بنیان مورد استفاده قرار میگیره به خوبی میتونه کمک بکنه برای اینکه این الگوی کشت در سراسر کشور ما پیاده سازی بشه.
درسته. آقای دکتر، فرصتمون خیلی کوتاه هست، میخوام که جمع‌بندی بکنم بحث رو باهاتون. اما نکته‌ای که دارم اینه که اگر که بیایم توی حوزه علم وارد بشیم، آیا دانشگاه‌های ما بستر لازم رو برای اینکه آموزش لازم رو به دغدغه‌مندان این حوزه بدند آماده کردن، و آیا ما الان میتونیم متخصصانی در این حوزه داشته باشیم که با ورودشون به این صنعت بتونن کمک بکنن به مقوله کاهش مصرف آب؟
جناب هاشمی عزیز، من عرض کنم حالا چیزی میخوام اضافه بکنم خدمتتون، این استش که بخش دولتی باید بخش زیادی از این فعالیت ها رو واگذار کنه به همین شرکت های دانش بنیان.
بله.
یعنی خودش باید خارج بشه از خیلی از این کارهایی که الان داره انجام میده. من خواهش میکنم واقعا یه روزی ورود کنید به این موضوع که در بخش دولتی و در اقتصاد دولتی چه میزان سرمایه محبوس شده. پسر من در سال 2050 یک جوان 28 ساله خواهد بود. من میخوام بدونم که پسر من در 28 سالگی وضعیتش چجوری خواهد بود. چرا به این نباید فکر کنم؟ باید فکر کنم ببینم که چه مهارت هایی لازم خواهد داشت برای اینکه بتونه زندگی بکنه.
درست.
ما علم صحبت میکنیم، در مورد این صحبت میکنیم، در اون زمان وضعیت آب رو چطوری مدیریت کردیم ما.
درست.
و در اون زمان چطور باید کار انجام شد، این که ما خیلی پیشنگر باید باشیم در مورد این مسائل.
درست.
حالا برای این جمع‌بندی کوتاه آخر رو من بخوام انجام بدم، این هستش که ظرفیت بسیار زیادی در شرکت های نوپا، در کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان وجود داره. دولت باید این پتانسیل ها رو آزاد بکنه، و از وزارت ارتباطات شما صحبت کردید، ما اصلا از این به بعد کارمون فقط با همین وزارت خونه است. در واقع وزارت ارتباطات هستش که مثل وزارت راه ما باید عمل کنه. چجوری الان هم میگیم جاده فلان خراب شد، جاده فلان خراب شد؟
بله.
وزارت ارتباطات هستش که زیر ساخت باید به ما بده که ما بتونیم با کل دنیا کار بکنیم.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حمیدرضا مختاری، مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی در امور کسب و کارهای نوپای کشاورزی، و از فعالان حوزه دانش بنیان در حوزه کشاورزی. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم خدمت شما باشیم و بیشتر درباره این موضوع مهم و این دغدغه بسیار با اهمیت کشورمون با هم دیگه صحبت کنیم. سپاسگزارتون هستم، خدا نگهدارتون
باشه. انشالله، خیلی متشکرم.
بسیار خوب، المهترست این نوبت رو هم شنیدید، درباره موضوع کشاورزی و ارتباطش با مصرف آب در کشورمون در شرایطی که وارد بحران آبی بعضی ها میگن شدیم، و بعضی ها میگن وارد مقوله کمبود آب به صورت جدی شدیم صحبت کردیم. میدونم که همه شما نگران این موضوع هستید، و ما سعی کردیم که در این گفتگو حداقل یک راه چاره ای رو برای هم مردم و هم مسئولان به گفتگو بنشینیم و پیدا بکنیم تا ببینیم که شرایط به کدوم سو میره. سپاسگزار توجهتون هستم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بعد از ظهر بهاری شما آرام و دلنشین، شنونده رادیو تهرانید بر روی موج اف ام ردیف 94.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. شدسته های سنبله کنار هم فتادی، به روی شان موی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صبحم، به خانکه های هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صبحدم، به خانکه های هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف